ساعت 19 هفت شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز جمعه 26 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 17 ژوئیه 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش هایی از ایران و جهان. در اتاق فرمان میرویس با ما خواهد بود و در اتاق خبر بابک غفوری آذر و آزاده اسدی. من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحلیلگه رادیو فردا به شما سلام میکنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید برنامه شامگاهی امروز رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز کنیم با همکارم بابک غفوری آذر. بابک سلام.
سلام همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران شدند. در تهران محمد علی موحدی کرمانی با تایید بر لزوم رعایت خط قرمزهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی در توافق نهایی گفت که در این توافق باید مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، لغو یکجایی تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران مراعات شود. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد هم آزمون مجلس نهم را بررسی توافق هسته‌ای اخیر خواند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. و همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیشروی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های اخذ آرا نمی‌توانند شیشه‌ای باشند چون نباید آرای مردم خوانده شود. معاون رئیس جمهوری در تبعید یمن می‌گوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. خالد بها روز جمعه در بیانیه این خبر را اعلام کرده است. نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده‌ای را برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول ساکنان شهر عدن گزارش می‌دهند که همچنان درگیری‌های پراکنده‌ای در منطقه غربی این شهر در جریان است. روز پنجشنبه هم گزارش شد که شماری از وزرا و مقامات ارشد امنیتی دولت آقای هادی به شهر عدن بازگشتند. پارلمان آلمان امروز طرح اعطای کمک مالی جدید به یونان را تصویب کرد. در رأی گیری امروز 439 نفر از نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند و 119 نفر نیز آن را رد کردند. پیش از رأی گیری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نمایندگان پارلمان خواست تا به این طرح رأی مثبت دهند. او بسته کمک مالی جدید به ارزش 86 میلیارد یورو را آخرین تلاش برای حل بحران بدهی‌های یونان خوانده بود. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. وبسایت شاخه جوانان حزب اعتماد ملی نوشته که آقای گرامی مقدم بامداد امروز بازداشت شده است. وبسایت میزان نزدیک به نهضت آزادی نیز این خبر را تایید کرده است. اسماعیل گرامی مقدم از نمایندگان پیشین مجلس ایران و سخنگوی حزب اعتماد ملی است که پس از حوادث سال 88 از ایران خارج شده بود.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا خطیب نماز جمعه تهران گفته است که توافق از برکات تقواست و اسرائیل و عربستان سعودی از رسیدن ایران و گروه 5 علاوه 1 به توافق عصبانی هستند. ادامه واکنش‌ها به توافق هسته‌ای رو در گزارشی بشنوید از در همین زمینه. پیشنویس قطعنامه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارائه شد. در این پیشنویس به نحوه چگونگی بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات ایران هم اشاره شده. گزارشی داریم در همین زمینه. و گزارشی هم از برگزاری کنسرت‌های کیهان کلهور در آلمان، انگلستان و بلژیک داریم. گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در حالی که روز دوشنبه توافق هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد، آیت الله موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران رسیدن ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای را از برکات تقوا خواند و اسرائیل و عربستان سعودی را عصبانی از حصول آن دانست. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 را مرهون هدایت‌ها و نظارت‌های رهبر جمهوری اسلامی، تلاش‌های مدبرانه و خستگی ناپذیر حسن روحانی و تیم مذاکره کننده دانست و افزود عربستان سعودی و اسرائیل از این توافق ناراحت هستند و این بهترین سند ارزش این توافق است. نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران بارها اعلام کرده است و آن را یک اشتباه تاریخی خوانده است. نتایج نظرسنجی‌ها در اسرائیل نیز پس از انجام توافق نشان می‌دهد که حدود 75% از یهودیان اسرائیل معتقدند که توافق ایران و قدرت‌های جهانی برای اسرائیل خطرناک است. توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته خواهد شد. تصویب این قطعنامه به معنای رسمی شدن آن است. توافقی که با اجرای آن فعالیت هسته‌ای ایران محدود خواهد شد و جامعه بین‌المللی هم تحریم‌ها علیه ایران را لغو خواهد کرد. برخی از اعضای کنگره آمریکا با تشکیل جلسه شورای امنیت مخالفند و معتقدند که این کنگره است که باید نخست توافق را بررسی کند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا پشتیبانی قاطع خود را از توافق اتمی ایران به عنوان بهترین گزینه ممکن اعلام کرده و گفته است که تلاش خواهد کرد تا حمایت دیگر نمایندگان را نیز جلب کند. اکثریت کنگره آمریکا با جمهوری‌خواهان است. جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان گفته است که مخالفت اکثریت کنگره با این توافق واضح و روشن است. هیلری کلینتون که احتمالاً نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد بود، روز پنجشنبه در پاسخ به معترضان گفت که خود مطلقاً به ایران اعتماد ندارد و معتقد است بدون اعتماد باید به دنبال راستی آزمایی بود، اما افزود که جایگزین دیگری برای توافق هسته‌ای ایران وجود نداشت. عصر دیگر در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری عصر پنجشنبه در چند تماس تلفنی بین‌المللی به توافق ایران با 5 به علاوه 1 پرداخت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و سلطان قابوس پادشاه عمان. به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی حسن روحانی، او از دیوید کامرون به دلیل نقش بریتانیا در حصول توافق قدردانی کرده و از آنچه که نتیجه برد خوانده است اظهار مسرت کرده و افزوده است که لازم است که کلیه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای به اجرا درآمدن گام‌های بعدی توافق تلاش کنند. حسن روحانی همچنین پایبندی طرفین به انجام تعهداتشان را اصلی ترین عامل موفقیت در این روند دانسته است. نخست وزیر بریتانیا نیز در این گفتگوی تلفنی به آنچه نقش سازنده رئیس جمهوری ایران خواند اشاره کرد و از تلاش خود برای به مرحله عمل رسیدن این توافق گفته است. در تماسی دیگر حسن روحانی از رجب طیب اردوغان به دلیل آنچه که همکاری ترکیه در سالهای گذشته در مسئله هسته‌ای خوانده است قدردانی کرده و تاکید کرده است که این توافق بر رابطه ایران با همسایگانش به ویژه ترکیه تاثیرگذار خواهد بود. رئیس جمهوری ایران از سلطان قابوس نیز به دلیل نقش سازنده‌اش تشکر کرده و بر همکاری برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای تاکید کرده است. خبرگزاری ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه نیز خبر داده که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بخشی از پیام خود به وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی و عربی در میان مسائل دیگر از جمله به مسئله هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفته است که اطمینان دارد که فضای بعد از توافق هسته‌ای توسعه همکاری‌های بیشتر دو جانبه و منطقه‌ای را در بر خواهد داشت.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید از رادیو فردا. برخی از خبرگزاری‌های ایران روز جمعه 26 تیر ماه متن پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد را در ارتباط با توافق هسته‌ای اخیر ایران و 6 قدرت جهانی منتشر کردند. در این پیشنویس به نحوه اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای وین از جمله چگونگی بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات ایران اشاره شده است. انتظار می‌رود دوشنبه آینده شورای امنیت سازمان ملل درباره مفاد این پیشنویس که از آمریکا ارائه شده است تصمیم گیری کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در بخش‌هایی از متن پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت در ارتباط با توافق جامع هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که روز جمعه 29 تیر ماه در بسیاری از سایت‌های خبری ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده، ضمن اشاره به تصمیم‌گیری درباره 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران بر نقش مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید جد شده است. همچنین بسیاری از موارد مورد توافق در متن توافق جامع هسته‌ای از جمله درباره نحوه اجرای تحریم‌های تسلیحاتی به مدت 5 سال و عدم فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند به مدت 8 سال اشاره شده است. اما بخش مهم این پیشنویس نیز به مانند آنچه که در توافق جامع هسته‌ای آمده به مکانیسم بازگشت فوری تحریم‌ها در صورتی که هر یک از اعضای گروه 5 به علاوه یک مدعی نقض تعهدات از سوی ایران شوند اشاره دارد. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در برلین در توضیح این بند توافق به رادیو فردا میگوید:
در پیوست یا ضمیمه شماره 4 پیش بینی شده که یک کمیسیون و یا یک کمیته 8 نفره درست بشه که اعضای اون عبارتن از 5 عضو دائمی شورای امنیت آلمان و مسئول سیاست گذاری اتحادیه اروپا و ایران. تصمیمات این کمیته یا کمیسیون با 5 رأی به اصطلاح مثبت برای یک مسئله مشخص گرفته میشه. کمیسیون تصمیم بگیره که مسئله در داخل حل نشده، میره به شورای امنیت و در شورای امنیت خب باید رأی داده بشه به اینکه آیا ادامه لغو تحریم ها مجاز هست یا نه. کافیست که یکی از اعضایی که حق وتو داره این تصمیم رو وتو کنه و اون وقت زمانی است که تحریم ها ظرف 30 روز بر میگردند دوباره به وضع پیشین قبل از توافقنامه. البته یک نوع گروه های کاری در نظر گرفته شدند برای بخش های مختلف انجام توافقنامه که در این گروه های کاری اگر شکایتی باشه در این شکایت به نماینده ایران مراجعه میشه و وقت داده میشه که در ظرف 1 هفته تصمیم بگیرن که به این جواب بدن، رسیدگی بکنن و احتمالاً در ظرف 30 روز حداکثر مشکل برطرف بشه که اگر نشد اون وقت اون گروه کار مربوطه موضوع رو میبره به کمیته اصلی 8 نفره که اون وقت اونجا باید با 5 رأی تصمیم گرفته بشه که چه کار بشه با شکایت. این روال کاره.
اگر پیشنویسی که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده توسط آن شورا به تصویب برسد، جایگزین چارچوب‌های موجود در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌شود. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل ساکن سوئد در توضیح جزئیات چگونگی اجرای شدن توافق اخیر هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در روند شورای امنیت به رادیو فردا می‌گوید:
تصویب یک قطعنامه جدید بر اساس فصل 6 در واقع این تایید میشه این توافق. تا حالا تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفته همه قطعنامه هایی بوده بر اساس فصل 7 از نظر حقوقی برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم الاجرا، در حالتی که قرار است این توافق بر اساس فصل 6 ماده 25 تصویب بشه که مفهومش فقط این است که تایید میشه این توافقی که بین کشورها صورت گرفته، ولی اجراش به هر حال موکول میشه به تعهداتی که این 7 کشور در مقابل همدیگه کردن.
در حالی پیشنویس قطعنامه مرتبط با توافق جامعه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است چند روز دیگر در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیرد که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان به تعویق افتادن این جلسه هستند. این گروه از نمایندگان کنگره آمریکا خواستند که بعد از بررسی متن توافق جامعه هسته‌ای در کنگره سپس به شورای امنیت ارائه شود. با این حال دولت آمریکا با نظر این دسته از نمایندگان کنگره مخالفت کرده است و چهارشنبه گذشته سامانتا پاور نماینده ارشد آمریکا در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه مرتبط با توافق جامعه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. اما در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا برای پیامگیر 24 ساعته ما.
ایران و ایرانی از توافق هسته‌ای که سرآغاز تعامل و همکاری با همه دنیاست از صمیم قلب خوشحال است. به غیر از دلواپسان و رهبرانشان و نتانیاهو، برای اینکه آنان جنگ طلب و اصلا ایرانی نیستند.
سخنان آقای محسن رضایی رو شنیدم. ایشون در مصلحت نظام گویا چنین می اندیشند که اگر سربازان آمریکایی رو گروگان بگیریم، برای هر کدومشون چند میلیارد دلار زورگیری خواهیم کرد و با این پول مملکت ایران آباد خواهد شد. من نمیدونم این آقا چجوری فکر میکنه. مصلحت نظام واقعا در اینه؟ اینها قدر کجا نشستند و ما امید به چی بستیم؟ خنده داره.
آقای محسن رضایی، شما و نظام جمهوری اسلامیتون 80 میلیون ایرانی رو به اسارت درآورده. این کافیتون نیست که میخواین 1000 تا آمریکایی هم روش اضافه کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیشتر گفته میشد فردی به نام قاسم سلیمانی از فهرست تحریمی های آمریکا خارج شده است، اما این قاسم سلیمانی آن فرمانده معروف سپاه قدس نیست. با وجود آنکه برخی از چهره های نظامی و پرنفوذ ایران همچنان تحت تحریم های غیر هسته‌ای هستند، اما آیا توافق جامعه و آغاز فاز نخست رفع تحریم ها تأثیری بر روی روابط ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه خواهد داشت؟ در همین زمینه گزارشی بشنوید از سمیرا قرایی.
او را ژنرال می نامند، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در سال 89 درجه سرلشکری گرفته است. از مراسم تدفین پسر عماد مغنیه گرفته تا اعماق کوهستان‌های عراق، در عکس‌هایی ظاهر می شود که در شبکه‌های اجتماعی کاربران خاورمیانه‌ای مدام رد و بدل می شود. قاسم سلیمانی، کسی که نامش در لیست تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های تروریستی آمریکا وجود دارد، او در یک دو روز گذشته و با خبر آغاز فاز اول رفع تحریم‌ها بدل به چهره خبرساز شده است. اعلام شده که نام قاسم سلیمانی در فاز نخست لغو تحریم‌ها از فهرست تحریمی‌ها خط خواهد خورد. اما آنطور که وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 25 تیر به خبرنگاران گفت، این قاسم سلیمانی آن قاسم سلیمانی نیست و یک قاسم سلیمانی دیگر است که مدیریت یک معدن اورانیوم را بر عهده دارد. آن قاسم سلیمانی معروف به گفته وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل سرکوب اعتراضات در سوریه در سال 1390 همچنان در فهرست جداگانه تحریم‌های ایالات متحده که به برنامه اتمی ایران ربطی ندارد خواهد ماند. اما به بدون توجه به اینکه قاسم سلیمانی در لیست تحریمی ها باقی خواهد ماند یا نه، آیا به نتیجه رسیدن توافق جامع، آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران و آغاز فاز اول رفع تحریم ها بر قدرت ایران در منطقه خاورمیانه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا سیاست گذاری های ایران در قبال دیگر کشورهای منطقه را تحت شعاع قرار خواهد داد؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل مربوط به خاورمیانه مقیم پاریس، جواب این سوال را این گونه می‌دهد.
توافق جامع و قراره که پول‌های بلوکه شده ایران رو هم آزاد بکنن، این در شکل کلی به زودی باعث خواهد شد که نقش ایران در منطقه تغییر بکنه و این تغییر نقش طبیعتاً اینطور که گمانه‌زنی ها حاکی از اون هست به سود ایران خواهد بود. یعنی به این ترتیب که در قدم اول آمریکا نقش ایران رو که سالها در منطقه نادیده میگرفت و حتی در مذاکراتی که برفرض در مورد سوریه قرار بود برگزار بشه، در این مذاکرات ایران حتی ازش دعوت به عمل نمی اومد، اکنون آمریکا اعلام کرده که موضوع سوریه بدون مشارکت ایران قابل حل شدن نیست و ایران میتونه کمک زیادی بکنه اونجا و این مقدمه هست برای اینکه نشون میده قرار نقش ایران در منطقه حداقل به رسمیت شناخته بشه. بعد از به رسمیت شناخته شدن طبیعتاً پولی که ایران دریافت میکنه، پولهای بلوکه شده، این مقداری از اون صرف گروههای همپیمان ایران میشه، چرا که جمهوری اسلامی بر این اعتقاد هست که اینکه تونسته از غرب امتیازی بگیره یک مقدارش برمیگرده به خاطر گروه‌های متحدی که در منطقه داره، چه گروه روسیه در یمن، گروه حزب الله در لبنان و سوریه و دیگر گروه‌های مختلف. و این افزایش نقش و پول‌های بلوکه شده ایران این فضا رو تغییر میده.
علی مهتدی، تحلیلگر مسائل مربوط به خاورمیانه، یک مشکل را در آینده روابط ایران با دیگر کشورهای منطقه شناسایی کرده است.
مشکل در اینجا نقش عربستان هست. یعنی افزایش نقش ایران در منطقه به شکل سنتی همزمان خواهد بود با کاهش نقش عربستان و بزرگترین نگرانی که در منطقه وجود داره این هست که این وضعیت جدید ایران و نزدیکیش با غرب و آمریکا منجر بشه به افزایش تنش بین ایران و عربستان و این نکته هست که تاکنون براش پاسخی پیدا نشده و مذاکرات فشرده‌ای بعد از این هم در جریان خواهد بود تا غربی‌ها بتونن رضایت عربستان با عنوان متحد سنتی خودشون در منطقه رو هم جلب بکنن.
باید دید که همکاری‌های ایران و غرب در خاورمیانه به چه شکل خواهد بود، چرا که از یک سو ایران گروهی مانند گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را گروه تکفیری و تروریستی می‌نامد و از آن سو غرب ایران را متهم می‌کند که از گروه‌های نظیر حزب الله لبنان یا حوثی‌های شیعه یمن حمایت می‌کند.
شنونده ی گزارش سمیرا قرایی بودید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
پس از لغو کنسرت کیهان کلهر در تهران، این هنرمند شامگاه پنجشنبه چهارمین کنسرت خود را در شهر آمستردام هلند پشت سر گذاشت. کیهان کلهر که در حال حاضر در اروپا به سر می‌برد، پیش از این هم همراه با سه گروه چند ملیتی کنسرت‌هایی در آلمان، انگلستان و بلژیک برگزار کرده بود. از این کنسرت‌ها بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
پس از اجرای سه کنسرت، کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، همراه با گروه چهار نفری هاونیاز، کنسرتی نیز در شهر آمستردام هلند برپا کرد. این گروه سه سال پیش در چارچوب جشنواره مشرق زمین در آلمان توسط کیهان کلهر، آینور دوغان خواننده، جمیل گوچگیری نوازنده تنبور، هر دو کرد تبار ترک و سلمان غنبروف نوازنده پیانو از جمهوری آذربایجان راه اندازی شد. گروه چهار نفری هاونیاز هدف اصلی خود را در ارائه قطعات کردی با نگاهی تازه و نو خلاصه کرده.
جواداری جواداری امان 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 وزد بگرم بردم دنه وز دیگرم بردم دنه نما 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 نما.
گروه هاونیاز علاوه بر هلند سه کنسرت هم طی روزهای اخیر با حال و هوایی دیگر در آلمان، بلژیک و فرانسه برگزار کرده. کیهان کلهر سوای این گروه کنسرتی هم با شجاعت حسین خان نوازنده سرشناس سیتار از هند در لندن اجرا کرد. آلبوم این گروه ایرانی هندی که غزل نام گرفته یک بار نامزد دریافت جایزه گرمی بهترین موسیقی ملل شد. در خارج از این سلسله کنسرت ها پیش از این هم گروه غزل کنسرتی در شهر کلن آلمان برگزار کرد و کیهان کلهر در گفتگو با ما درباره چگونگی همکاری خود با این گروه اینطور گفت.
همکاری من و شجاعت آغاز شد در نیویورک که به صورت ضبط یه سی دی بعد اون ادامه پیدا کرد، دو تا سی دی، سه تا سی دی و شروع کردیم با هم کنسرت دادن و مسافرت کردن.
لطفاً درباره ویژگی‌های موسیقی ایرانی و هندی یک سری اطلاعات به ما بدید.
از نظر فرهنگی با هم اشتراکاتی داریم. موسیقی ایران خیلی موسیقی شمال هندو در واقع تحت تاثیر قرار داده. شعرا و موسیقینای مثل امیر خسرو دهلوی و دیگران که حتی ابداع بعضی از سازهای شمال هند به اونا نسبت داده شده، همیشه در اون منطقه فعال بودن در یک مقطع خاصی از زمان.
کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه این روزها در حالی سرگرم اجرای سلسله کنسرت هایی در اروپا است که در 19 خرداد ماه امسال کنسرتش در تهران لغو شد و در پی آن گفت تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورآزمایی جناح‌های سیاسی است از انجام هر گونه فعالیت هنری در ایران خودداری خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای آگهی از خبرهای بیشتر میتونید سری بزنید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com یا اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشین و خبرها رو از اونجا هم پیگیری کنید. در توییتر و اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. اما در ادامه فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
رئیس باشگاه نفت ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تأثیرات توافق هسته‌ای بر روی پیشرفت فوتبال در این کشور صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قنبرزاده در مصاحبه با رویترز با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران گفته مقداری از این پول‌ها به فدراسیون فوتبال تعلق دارد. رئیس باشگاه نفت ایران همچنین بازگشت پاداش دلاری فیفا به این کشور، سرمایه‌گذاری خارجی در فوتبال ایران و افزایش لژیونر شدن بازیکنان فوتبال این کشور را از جمله پیامدهای مثبت توافق هسته‌ای ایران با 5+1 عنوان کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله 1/4 پایانی جام جهانی 2015 در پرتغال دیشب با اختلاف 1 گل 4-5 مغلوب تاهیتی شد و از صعود به جمع 4 تیم برتر دنیا باز ماند. ساحلی بازان ملی پوش ایران در مرحله گروهی با 2 پیروزی برابر اسپانیا و مکزیک و 1 باخت به برزیل به 1/4 صعود کرده بودند. تاهیتی با پیروزی مقابل ایران در نیمه نهایی حریف ایتالیا شد و روسیه با پرتغال میزبان هم دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار می کند. علی دایی سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس پیوستنش به تیم سبای قم قطعی شد و از عصر امروز کارش را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ها مراسم معارفه علی دایی عصر جمعه انجام شد. همچنین امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق تیم استقلال که روز گذشته رسما به ملوان بندر انزلی ملحق شد از روز دوشنبه کارش را با قوی سپید آغاز خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران به صحبت‌های کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور که 2 روز پیش گفته بود صعود دوباره ایران به جام جهانی مأموریت غیر ممکن است واکنش نشان داد. علی کفاشیان در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد صحبت‌های سرمربی پرتغالی تیم ایران گفت:
حالا در اصل ایشون توقع دارن که همه چی فراهم باشه، همه چی ما سعی می‌کنیم فراهم بکنیم، باید سعی تلاشو بکنن دیگه. اصولا مربی ما عادت دارن دیگه، خود همیشه ناله می‌کنن همیشه قبل غذایا.
و در ادامه مرحله نهایی رقابت‌های والیبال لیگ جهانی 2015 که به میزبانی برزیل در حال پیگیری است، بامداد امروز لهستان یکی از مدعیان قهرمانی 3-1 ایتالیا را مغلوب کرد و برزیل میزبان هم با همین نتیجه 3-1 از صد آمریکا قهرمان دوره گذشته لیگ جهانی گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 هفت و نیم شب در تهران به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و آخرین خبرها میشنویم از همکارم آزاده اسدی.
خیلی متشکرم سپیده و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در تمام جلسات مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع اتباع آمریکایی زندانی یا مفقود شده در ایران را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته. آقای کری در گفتگویی با شبکه تلویزیونی MSNBC که روز جمعه پخش شد گفت حتی در آخرین جلسه‌اش با محمد جواد ظریف و پیش از اعلام رسمی توافق هسته‌ای با او در این باره صحبت کرده است. مخالفان باراک اوباما دولت او را متهم می‌کنند که اقدام قاطعی در زمینه تعیین سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا مفقود در ایران انجام نمی‌دهد. جیسون رضایان، کشیش سعید آبدینی و امیر حکمتی 3 آمریکایی زندانی در ایران هستند و از سرنوشت رابرت لوینسون مامور پیشین FBI هم خبری در دست نیست. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران شدند. در تهران محمدعلی موحدی کرمانی با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی ایران در توافق نهایی گفت که در این توافق باید مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، لغو یک جای تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران مراعات شود. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد هم آزمون مجلس نهم را بررسی توافق هسته‌ای اخیر خواند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت: ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. او همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را رد کرد و گفت صندوق‌های آرا نمی‌توانند شیشه‌ای باشند چون نباید آرای مردم دیده شود. بیرون از ایران، معاون رئیس جمهوری در تبعید یمن میگوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. خالد بها روز جمعه در بیانیه این خبر را اعلام کرد و نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده‌ای را برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول ساکنان شهر عدن گزارش می‌دهند که همچنان درگیری‌های پراکنده‌ای در منطقه غربی شهر عدن در جریان است. روز پنجشنبه هم گزارش شد که تعدادی از وزرا و مقامات ارشد امنیتی دولت آقای هادی به شهر عدن بازگشتند. پارلمان آلمان روز جمعه طرح اعطای کمک مالی جدید به یونان را تصویب کرد. در رأی‌گیری روز جمعه 439 نفر از نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند و 119 نفر آن را رد کردند. پیش از رأی‌گیری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نمایندگان پارلمان خواست تا به این طرح رأی مثبت دهند. او بسته کمک مالی جدید به ارزش 86 میلیارد یورو را آخرین تلاش برای حل بحران بدهی‌های یونان خوانده بود. مقامات یونان گفتند قصد دارند از روز دوشنبه بانک‌های این کشور را پس از 3 هفته تعطیلی بازگشایی کنند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال از پیام ملا عمر رهبر طالبان گفته است مذاکره با طالبان تنها راه بازگرداندن صلح به افغانستان است. آقای غنی در پیامی به مناسبت عید فطر مذاکره و گفتگو را راه حل پایان دادن به خونریزی در افغانستان دانست و گفت مردم این کشور هم همین را می‌خواهند. او همچنین از پیام اخیر رهبر طالبان تشکر کرد. ملا عمر روز چهارشنبه مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان را مشروع دانسته و هدف از آن را پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در افغانستان دانسته بود. و آخرین خبر، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.
ممنون آزاده و ممنون از شما که تا اینجا با رادیو فردا همراه بودید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه جامعه باشید، کاری از همکارم بنیامین صدر.
جامعه. بیشتر از 5 میلیون دانشجو و 13 میلیون دانش آموز در ایران درس میخونند، اما سرانه مطالعه حتی با در نظر گرفتن کتابهای درسی، اونچنان که کتابخونه ملی ایران و وزارت ارشاد میگن حدود 6 دقیقه است و بدون در نظر گرفتن کتابهای درسی هم کمی بیشتر از 2 دقیقه. جدای از تعداد دانشگاه و دانشجو، دانش آموز و مدرک تحصیلی، دانش و سواد کاربردی در ایران در چه جایگاهیه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در این برنامه به ارتباط آموزش و تحصیل با سطح دانش و اطلاعات عمومی در ایران می‌پردازیم. شما به چه کسی با سواد میگید؟ آیا هر کسی که تنها خوندن و نوشتن رو آموخته با سواد تلقی میشه؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش که مهمان این هفته ماست، در این باره با ما گفتگو کرده.
در 4 سرشماره اول ایران 35 45 55 و 65 تعریف با سواد این بود که کسی که میتونه یک متن ساده رو بخونه و یا یک متن ساده رو بنویسه. بعدها در سرشماره‌های بعدی یه تعریف جدید جایگزین شد و اون عبارت از این بود که کسی که به دوره‌های آموزشی راه پیدا کرده. اشکال هر دوتای این تعاریف اینه که سواد امروز در سال 2015 یا 1394 همون معنایی رو نداره که در سال 1335، و به نظر من باید این تعریف و این نگاه به سواد رو در جامعه عوض کرد با یه چیز دیگه‌ای که مثلا میتونه آخرین مدرک تحصیلی باشه و یا داشتن مهارت‌های پایه‌ای برای کار در یک اقتصاد مدرن. برای همینم هم خیلی از جوامع دنیا این تعریف‌ها دیگه کنار گذاشتن برای اینکه منطبق باشه با واقعیت‌های امروز دنیا.
به تازگی مجید سفارنیا، روانشناس اجتماعی در ایران، در گفتگو با روزنامه هفت صبح چاپ تهران گفته که یکی از دلایل پایین اومدن سطح دانش عمومی به دلیل اینه که مردم چندان به دنبال به دست آوردن دانش افزوده نیستن. از سوی دیگه نظام آموزشی هم در ایران به خصوص در یکی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده و برای مثال برخی درس‌ها همچون انشا و املا که در گذشته به پرورش استعداد نوشتاری دانش آموزان کمک می‌کرد در برخی از مقاطع تحصیلی حذف شده. شاید به همین دلیل که در برخی آزمون‌های امتحانی یا حتی مسابقه‌های تلویزیونی و علمی پاسخ‌های تأمل برانگیز می‌شنویم.
کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده غذایی در بدن انسان است؟
گوشت قرمز.
گوشت قرمز. خانم شماره 10، کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
مجلس خبرگان.
سلطنت قاجار، مجلس خبرگان،
مجلس شورای اسلامی.
همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستن؟ دو تا کشور،
عربستان و ترکیه.
عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارن. کودتای 3 اسفند 1299 را چه کسی اجرا کرد؟ خانم شماره 5 بفرمایید.
شهید مدرس
کودتا کردن. شهید مدرس کودتا کردن.
میرزای شیرازی.
پس از انتشار قسمت‌هایی از مسابقه ثانیه ها، مسابقه‌ای که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، با یکی از عوامل تولید این مسابقه تماس گرفتم. مایل نبود که نامی ازش برده بشه، اما سعی کرد تا جایی که ممکنه به سوال‌های من پاسخ بده و مثلا درباره سطح تحصیل دانشگاهی شرکت کننده ها گفت که شرکت کنندگان این مسابقه همگی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند و حتی در آزمون ورودی این مسابقه هم پذیرفته شده بودند. بودند. با این توصیف و این واقعیت که سواد آموزی در سه دهه اخیر در ایران به گواه آمار و اطلاعات با رشد روبرو بوده، از سعید پیوندی پرسیدم که آیا سطح معلومات عمومی دانش آموختگان مدرسه ها و دانشگاه های ایران نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده؟
من فکر کنم توجه به این مسئله مهم هست که جامعه ما میتونه کسایی را داشته باشه که با وجود تحصیلات از سطح سواد بسیار پایینی برخوردار باشن، به ویژه اینکه خیلی از پرسش هایی که در این مسابقه که شما بهش اشاره کردین مطرح شده، چیزایی هستن که بارها در کتابهای درسی تکرار شدن. در اصل دوره ابتدایی تا دوره دبیرستان بارها بعضی از این داده ها و اطلاعات تکرار شدن برای دانش آموزا، و اینها با وجود این تکرار هنوز در واقع مسئله دارن در مقابل این اطلاعات، و این خودش هم نشون میده کیفیت آموزش ایران احتمالاً در سطح بالایی دست کم برای یه عده زیادی از افراد نیست، چون ما اینا نمیتونیم عمومی کنیم. و از طرف دیگر همزمان چون روش های آموزشی مبتنی بر حفظ کردن بدون درک خیلی از این مسائل، بنابراین اینها خیلی زود پس از یادگیری فراموش میشن و در نتیجه این یه نگرانی خیلی اساسی برای نظام آموزشی ایرانه که کسانی که ازش فارغ التحصیل میشن یا از این نظام در میان، خیلی از اون داده هایی که در طول این سالها یاد گرفتن را به آسونی فراموش میکنن.
پس از تغییر فضای آموزشی در دنیای امروز و راحت تر شدن مسیر آموزش، نظام آموزشی ایران هم تا حدودی تغییر کرد و نوعی تساهل در نظام آموزشی اتفاق افتاد. اما این تغییرات نظام آموزشی آیا در افت سطح دانش عمومی دانش آموزان و دانشجویان تاثیر داشته؟ بشنویم نظر سعید پیوندی رو.
این در حقیقت سیاست جهانیه، یعنی در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده شده که ارزشیابی آموزشی به شکل گذشته و یا کاربرد روش‌های آموزشی مثل دیکته تأثیر آنچنانی بر روی آموزش و بالا بردن سطح بچه‌ها ندارن، و به خاطر همین هم کم کم این روش‌ها جایگزین شدن با چیزهای دیگه. در خیلی از کشورهایی که الان در صدر کارایی نظام آموزشی قرار دارن مثل فنلاند و کره جنوبی، مردودی و تجریدی وجود نداره، اینا ارتباطی با سطح آموزشی نداره. متأ برداشتن اینها بدون اینکه ما تغییرات اساسی در روش‌های آموزشیمون به وجود بیاریم، برای اینکه مسئله یادگیری بچه‌ها و نه نمره تبدیل بشه به مسئله اصلی آموزشی، این تحول متأسفانه اتفاق نیفتاده. یعنی ایران خیلی از این اصلاحات ها به دنبال روی از کشورهای دیگه اجرا میکنه، ولی بدون این که تمام اون تمهیدات و تمام اون زمینه هایی که برای اجرای این اصلاحات لازمه را همزمان به کار ببره. برای همین هم کشور ما دچار دوگانگی، از یک طرف تلاش میکنه روش های خودش را امروزی بکنه، ولی از طرف دیگه متاسفانه در مدرن کردن، در تجهیزات آموزشی، در تربیت معلم به شیوه جدید و در توجه به مشکلات یادگیری بچه‌ها بسیار عقب مونده عمل میکنه و تغییر جدی در نظام آموزشی ایران حاصل نشده.
از آموزش گفتیم، اما از مشکلات و گرفتاری‌های آموزگاران و معلمان ایران نگفتیم. وضعیت حرفه‌ای معلم‌ها و آموزگاران و حتی استادان دانشگاه در شیوه تدریس اونها در ایران چه نقشی داره؟ این پرسشیه که سعید پیوندی میکنه به اون پاسخ بده.
این پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه ما با دو تا پدیده مهم مواجه هستیم. اول اینکه تغییرات مهمی که ما میخواییم در شیوه‌های یادگیری و نوع یاد دادن به بچه‌ها وجود بیاریم، اینا مستلزم اینه که معلمین ما با تئوری‌ها و مهارت‌های بسیار اساسی که مربوط میشه به کار با دانش آموز و خصوص سطوح مختلف آشنا باشن. و متاسفانه میشه گفتش که آموزش معلمان ما در این سطح قرار نداره. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن، بنابراین شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگه براشون وجود داره. به خاطر همینم ما با یک عدم در واقع حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم. به کارگیری روش های جدید آموزشی، داشتن یک کیفیت بسیار بالای تربیتی در خود مدارس به مسئله اصلی همه مدارس در دنیا تبدیل شده. اون چیزی که بستگی به کیفیت معلمین ما و تجهیزات مدارس داره در هر دو زمینه در ایران به نظر من ما بسیار از دنیا عقبیم.
امروز دیگه کتاب و جزوه و دست نوشته آهسته و پیوسته جای خودش رو در تمام دنیا به دنیای دیجیتال و تبلت و موبایل های هوشمند داده و هر روز آموزش و یادگیری مفاهیم علمی مسیر دیگری رو طی می‌کنه. اما این دنیای دیجیتال و این همه ابزار جدید ارتباطی آیا تونسته جای کاغذهای کاهی و کتابهای قدیمی رو بگیره؟ سعید پیوندی:
این شکایت در خیلی از نظام‌های آموزشی دنیا وجود داره که من فکر می‌کنم که این تحلیل شاید یک مقدار اغراق‌آمیز باشه. یه امتحانی وجود داره، یک ارزشیابی در سطح جهان وجود داره که از دانش آموزان 15 ساله یعنی در پایان دوره آموزش اجباری در بسیاری از کشورها گرفته میشه که هر 3 سال یک بار تکرار میشه و این به جای اینکه بسنده بکنه به مدارکی که این بچه‌ها گرفتن و سطح آموزشیشون از جهت رسمی، بیشتر به یادگیری‌هاشون توجه میکنه و در این امتحانی که اسمش PISA هستش، در این امتحان در واقع ما شاهد کاهش و نزول شدید سطح آموزشی بچه‌ها در کشور دنیا نیستیم. ایران در این امتحان اخیراً شرکت کرده و رتبه خیلی بالایی نداره نسبت به کشورهای دیگه، ولی همزمان میشه گفتش که این یه واقعیت، بدون اینکه تبدیل بشه به یک فاجعه آموزشی یا در موردش بیش از اندازه اغراق کرد.
صادق هدایت، نویسنده نامدار معاصر، در کتاب حاجی آقای خودش با زبانی طنز از سوی شخصیت اصلی داستان، یعنی حاجی آقا، به فرزند کوچکش مینویسه که سواد زیادی لازم نیست، آدم رو دیوانه میکنه و از زندگی عقب میندازه، فقط سر درس حساب و سیاق دقت کن. 4 عمل اصلی رو که یاد گرفتی کافیه که بتونی حساب پول رو نگه داری و کلاه سرت نره. خیلی ممنون از اینکه همراه من بودید. شما میتونید از مسیر ایمیل society@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.